بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند کلاس های چهارشنبه بررسی مباحث قرآنی. همونطور که اون دفعه هم خدمتون عرض کردم، به پیشنهاد یکی از شنوندگان این برنامه از ایران که خواسته بودن که درباره بهشت صحبتی بکنیم، به نظرم رسید که موضوع جالبی میتونه باشه. امروز سعی میکنم کلیاتی از اوصاف بهشت و خدمتون عرض بکنم و شاید هم درباره دوزخ هم لازم باشه که صحبتی بکنیم. در این ارتباط البته مسائل مربوط به بهشت اولی، یعنی بهشت آدم و همسرش و بهشتی که موعود هست، صحبتی هم شاید اگر فرصتی بود خدمتون عرض بکنم. خب این روزا هم خیلی مطرح هست واقعا. بعضی ها سوال میکنن که این وعده هایی که خداوند در بهشت داده، مثلا وعده شراب های بهشتی، خب پس چرا تو دنیا شراب حرامه؟ یا این همه صحبت از حوری شده چرا برای خانم ها مثلا نیست؟ اینقدر سوء استفاده که دارن میکنند و این توجهی که به این مسئله به عنوان وعده مهم داده شده، این چیه مبناش؟ یا این همه که مثلا از باغهای جنات تجری من تحت الانهار که از زیرش نهرها جاریه. چند وقت پیش کسی هم به خود من میگفت در امریکا که بابا خونه ما تو جنگله و بعدم اوشن ویوس جلوش دریاست، دیگه حالا بر من چه انگیزه ای داره خونه ای که مثلا باغ باشه از زیرش هم آب جاری باشه؟ دیگه ما در نهایتش هستیم دیگه. یا خیلی نکاتی که درباره مثلا دوزخ هست یا وعده های مختلفی که راجع به بهشت داده میشه، بعضیاش در روزگار ما اون انگیزندگی رو نداره و یه مقداری هم تعجب میکنیم که اینها چه تأثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه. و اگه تو بهشت همش خوردن و خوابیدن باشه و لذت بردن از اون چه که هست، آدم از بیکاری یه دق میکنه. و اخیرا هم یه کسی در اینترنت پخش کرده بودن که من ترجیح میدم که تو جهنم باشم، بازی امیدی به رفتن تو بهش از اونجا که دیگه آدم دیپرس میشه که صبح تا شب کنار نمیدونم نهر آب و درخت زیر درخت و دیگه مشغول باشه، دیگه چه قداخه با همه این لذاتی که به هر حال تو این دنیا خیلی متعالی تلقی نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که موضوع مهمی باشه. اولین مسئله رو خدمتون عرض بکنم که این انتظار ما که میخوایم یه چیزایی رو که مربوط به آیندهی که نیامده، مربوط به ماورای طبیعت هست، ماورای فیزیک هست، چقدر انتظار ما برای فهم دقیق اونچه که در آینده هست میتونه منطقی باشه، چقدر با واقعیات میتونه سازگار باشه؟ مگه ما چقدر اطلاع داریم؟ میشه مثال زد. فرض کنید که جنینی که در رحم مادر هست، اگر میتونست با مادرش ارتباط برقرار بکنه نظر تکلم و میخواست از مادر که خب یه شمه به من بگو از دنیایی که میخوام وارد بشم بعد از تولد چگونه هستش؟ حالا اینا فرضی البته. حالا اگه مادرم میتونست با بچهش تبادل سخن بکنه، چی میتونست به اون بگه؟ چون اولا نیازی نیست که اون بدونه. اون بچه باید تو رحم مادر فقط درست تغذیه بکنه، سلامت بیاد بیرون، کامل بشه. اگر شد خودش بیرون آشنا میشه در درون رحم چه خاصیتی است برای او، که حالا خبردار بشه که مثلا بیرون ساختمان ماشینه، حالا مادر مثلا بخواد بهش توضیح بده. حالا مادرم که نمیتونه بگه حالا بعدن میفهمی، این کنجکاوی بالاخره نشون میده که اطلاعاتی باید بهش بده دیگه. اون اطلاعاتم آیا جز به زبان تشبیه و تمثیل میتونه بیان بشه؟ باید با یه چیزی که اون جنین فعلا میبینه، به فرض چون جنین که چشماش هم بسته است نمیبینه، درک هم هنوز نداره، مغزش بعد از این که بیرون آمد کار میکنه، ولی فرض بکنیم همه اینا اگر بود، مادر فقط میتونست بگه بیرون دریاهایی هست، رودخانه هایی هست، مثل همین خونی که میبینی تو این بند نافت مثلا جاریه، تو رکای خون داره میره. این غلط نگفته به او، درسته اینم جاریه یه چیزی، ولی این کجا؟ رودخانه های بیرون کجا؟ ولی یک تشبیه دیگه. یا صحبت از کوه بخواد بکنه که بیرون میای پستی بلندی هایی هست، کوه هایی هست، مثل همینی که تو رحم مثلا میبینیم، وگرنه تو اون تاریکی های سگانه شکم و نمیدونم رحم و اون پرده که دور بچه هست، او چگونه تو اون دنیای تاریک و بیخبر از بیرون میتونه اطلاع داشته باشه؟ وضعیت ما در واقع شبیه همین موضوعه. قرآن اینو به عنوان انشاء تعبیر کرده، انشاء یعنی پیدایش جدید. میگه لقد علمتم النشأة الأولى، اون انشاء نخستین رو خوندین، انشاء دنیا، که چگونه شما از خاک پدید آمدید، عناصری که در درون خاک هست، حالا گوشت و میوه و هر چیزی که بالاخره پدرانمان مادرانمون خوردن و تبدیل به نطفه و اول شده. خب بالاخره از اون به دنیا آمدیم و بعد تبدیل به نطفه و علقه و مضغه و بالاخره این دوران 9 ماهه رحم هی تکامل پیدا کرده تا به دنیا آمدیم و یک انسان بالنده‌ای شدیم. خب میگهش این که خدا که این کار کرده چطور باور نمی کنید که یه انشاء دیگه هم خواهد بود؟ چندین بار تو قرآن از این تعبیر انشاء یعنی پیدایش بی سابقه برای در واقع دیدگاه شما. در یه جای دیگه اتفاقا میگه که هیچ نفسی نمیتونه این چشم روشنی هایی که خداوند به شما وعده داده که اگه اعمالتون خوب باشه بهش خواهید رسید، هیچ نفسی نمیتونه بفهمه. ما تعلم و نفسون، هیچ انسانی نمیتونه علم پیدا بکنه. مازا اخفی اللهم، اون چی که مخفیه برای شما، امروز شما در رحم دنیا هستید هنوز. مازا اخفی اللهم من قررت اعیونن، اون چیزی که وسیله چشم روشنی های شما خواهد شد. جزائن به ما کانو تعملون، جزای عملتون رو که حالا این همه وعده توی قرآن داده که شما اگر رفتار درستی داشته باشید بتونین خودتون مهار بکنید، نفستون رو اهل ایمان و عمل صالح باشید. خب چیزهایی وعده داده تو قرآن آمده، ولی خود قرآن داره میگه هیچ کسی نمیتونه بفهمه این رو. یعنی فقط مثاله، همون عرض کردم، تشبیه و تمثیلی که مادر میتونه برای جنینش توضیح بده، غیر از اون اصلا نمیشه. الف باشو نمیدونیم، حتی بعد از تولد بچه ها بعضی وقتا سوالایی میکنن خدا چیه، خدا چجوریه، یا مثلا میگی میرم سر کامپیوتر، کامپیوتر چیه، میگی به اینترنت میخوام واسه اینترنت چیه. آخر چگونه میشه به یه بچه فرض کنید 3-4 ساله گفت که اینترنت چیه؟ حد اکثر میتونین یه تشبیه بکنین. اگه حالا بزرگتر شد، قدیم مثلا چرتکه بود مثلا که حسابا رو باش میکردن، اگه قدیمی ها میپرسیدن یه کسی بهشون پیشبینی میکرد که مثلا کامپیوتر در میاد که اتوماتیک ماشین حساب عمل میکنن، میشه گفت که مثل همین چرتکه است دیگه. دروغ نیست، ولی بیش از اون نمیتونه بفهمه. کسی که الان هم تو روزگار ما توی روستایی فرض کنید زندگی میکنه، هرچی هم بخواین توضیح بدین اون نمیفهمه. فقط میشه به زبان تشبیه گفت. در قرآن حدود 100 بار کلمه مثال اومده. مثال یعنی اون نیست ولی مثل اونه. مثلا در مورد خود بهشت میگه مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده چجوریه؟ فیها انهار من ماء غیر آسن، در اونجا آبهایی هستش که گندیده نشده. مخاطبین 14 سال گذشته، 14 قرن گذشته، عربا اونجا خود رودخانه که نبوده، چشمه‌ای که نبوده، فقط یه آب زمزم جوشیده شهر مکه با همون آب مختصر که در حدی که اون جمعیتایی که اون موقع بوده بتونن ازش سیراب بشن و یه 500 نفری کمتر یا بیشتر اونجا بتونن با همون آب زندگی کنن. آبی نبوده، آب جاری نبوده. آبشون عمدتاً باران که میامده گهگاه منطقه استوایی باران هم نبوده. از آبی که توی این چاله هایی که تو کوههای آذرین سطحی که اونجا بوده جمع می شده، از همون آبا تغذیه می کردن. از اونجا شوربشون از اونجا تأمین می شده. و این آب هم آفتاب خورده بوده، آب زلالی نبوده. وقتی که یه هفته فرض کنید مونده باشه تو اون آفتاب اون سرزمین. بنابراین برای عرب مخاطب در 14 قرن پیش آبی که گندیده نشده باشه، این باید میرفت فرض کنید بغداد، میرفت اطراف دجله و فرات تا این رودخانه و اینا رو ببینه. من ما این غیر آسن، آبی که تغییر پیدا نکرده باشه. و فیها نمیدونم در اون بهش نه تنها انهارون نهرهای آب، انهارون من لبنن، انهاری نهرهایی از شیر، لم یتغیر طعمه، طعمش هم تغییر نکرده باشه. شیری که یه روز دوشیده باشن با اینکه یه هفته مونده باشه طعمش خیلی فرق میکنه. خب با اینا آشنا بودن. یا انهارون من عسل مصفا، نهرهایی از عسل مصفا. آیا اصلا کسی میتونه تصور بکنه که عسل تو نهر جاری میشه؟ یا انهارون من شراب، نهرهایی از شراب که لذتن لشاربین. خب هم سوالم میکنن اگه شراب حرامه تو دنیا چرا اونجا حلاله؟ حالا بگذاریم، اونا رو هم توضیح داده که اون دیگه الکالیک نیسته، چیزای خمر نیستش که آدم از خود بی خود بکنه در یه حالت دیگه ای بره. شرابن طهوره در واقع. خب آیا واقعا در بهشت نهر عسله؟ خب مسلمن عسل که تو نهر جاری نمیشه. اصلا کلمه نهر به هر چیزی که وسیع باشه میگن، رودخانه هم یا جایی که آب زیاده میگن نهر، برای این که بسترش زیاد هستش، وگرنه هر شکاف گوشی که اسبم یا مثلا شتر رو میدادن از همین کلمه استفاده میکردن، هر جا که وسعت داشته باشه. اونا که نمیتونستن درک بکنن یه موقعی ماشین های استینلس استیل فرض کنید 10 تنی شیر حمل مثلا میکنن، یا عسل صنعتی در روزگار ما که همه قاره ها رو همه جوری میدن دیگه، ظرفش به حجم قاعدتا کامیون بزرگ این بر اون بر میبره. اینا که نمیدونسته. اولا چرا این وعده ها رو میده؟ برای عربی که تو اون سهاری زندگی میکرده آب نبوده، طبیعتا علف هم نبوده اونجا. شما تو مکه علف و اینا به ندرت میبینین مگر فصل مثلا بهاری بیاد. خشک، لم یزرعه، اونجا گوسفند و اینا هم وجود نداره، مگر مثلا 4 تا بزی مثلا باشه یه چیزایی که از غذای خودشون میمونه به اونها بدن. عسل اصلا اونجا نبوده، عسل خبرشون میشنیدن که تو شامات مثلا جای دیگه هست. شیر اگر مثلا یه شیر شتری، اونم که مثل گاف که شتر شیر نمیده مگر برای بچه خودش، موجودی نیست که هر روز بتونه شیر ازش بگیرن. یعنی یک غذای بسیار گران و نایاب بوده شیر. طبیعتاً برای جذب مردم 14 قرن پیش که باید آشنا می شدن، این حقایق رو می پذیرفتن و می آمدن از جان و مالشون مایه بذارن. اینا که در برابر یک جامعه بودن که آلوده به شرک بوده، طبیعتاً اگر اونها نبودند نمیتونستن تو اون شبه جزیره که همه بت پرست بودن این پیامو زنده نگه دارن با خونشون. این جنگ ها رو تحمل بکنن، فرار بکنن، هجرت بکنن، برن مدینه، اونجا هم دائما محاصره باشن، چندین برابر جمعیت خودشون با چنگ و دندون این پیام رو بخوان حفظ بکنن، طبیعتا اون چیزی که مشوق اونا میتونسته باشه عرب بی سواد جاهل 14 قرن پیش. الان هم کسانی که حج مشرف شده باشید میبینید با همین مردم مکه یا مدینه به سختی آدم میتونه اینا رو تحمل بکنه، اون خشونت و بدبیتشون، این مثلا دور از تمدن بودن به جزی استثناهایی که هست. حالا 14 قرن پیش ببینین. بنابراین یه وعده هایی بهشون داده شده به نسبت آرزوهای اونها، آمال اونها که در همین حد بوده. عرب بادیه نشین، نمیخوام بگم فقط برای اون دوران بوده، هنوزم برای ما آب زلال، نمیدونم شیر به عنوان یه غذای خیلی خوب مطرح هستش، هنوزم عسل این همه طرفدار داره تو دنیا، برای ما هم هست، ولی برای ما حالا دیگه اگه بخوان از این چیزا استفاده بکنن در دورانی که آمال و آرزوها و ایدالهای دیگه‌ای پدید آمده برای بشر، اینا خیلی متعالی لاقل برای زمان ما نیست. گرچه مثلا در قرآن وعده هایی هم از جنس مخالف و نمیدونم اینا هست، حالا بگذاریم که معانیش چگونه است، اونها خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از اون چیزیست که ترجمه میشه. الان هم تو دنیا میبینیم که یه درصد بالایی از کسانی که به اینترنت مراجعه میکنن به خاطر همین مسائل که جوانا بهش اشتغال دارن و ترانه هایی که میخونن، شعرها همش از عشق و عاشقی و اینهاست دیگه، از چیزهایی که خیلی خیلی بشر امروزم جلب میکنه، همین مسئله سکس و این روابط به هر حال پسر و دختر دیگه هستش تو دنیا، یا حتی باغ و سبزه و همه اینها بالاخره همچنان هست. آدم در یه جایی بره که سبز و خرم باشه، اصلا معنای سبزی هم تو روزگار ما فقط باغ نیست، جنبش سبز و نمیدونم این اصطلاح سبز باشید یک نوع در واقع بالندگی و یک نوع پرورش و شادی و خرمی رو در واقع میرسونه. بنابراین یه مقداری از این وعده ها باید در قالب مخاطبین زمان خودش فهم بشه، همطور که عرض کردم گرچه در روزگار ما همچنان هست. بنابراین قرآن هم در برابر کنجکاوی بشر خداوند نخواسته سکوت بکنه، بگه اصلا به شما چه مربوطه که دوزخ و بهشت چگونه هستش، هر وقت اونجا رفتید میفهمید دیگه، الان نمیفهمید. ولی همینه که این کنجکاوی رو خداوند در وجود ما پدید آورده و ما میخوایم بدونیم واقعا، طبیعتا پاسخهایی هم خداوند داده، چه درباره بهشت چه درباره دوزخ. اما این پاسخها لاجرم نمیتونسته پاسخهای واقعی باشه، بنابراین به زبان تشبیه و تمثیل گفته شده. عرض کردم که حدود 100 بار در قرآن کلمه مثال اومده، حتی بهشت رو هم میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال بهشتی که متقین وعده داده شدند این چنینه، دو بار تو قرآن آمده این مطلب. یک متنی هم که حالا کلیاتش رو تهیه کردم خدمتتون دادم، میتونید دانلود بکنید و با حالا فرصت بیشتر مطالعه بکنید، آیاتش هم با آدرساش دادم و میتونید ببینید. الان قرآن خودش در همون آیات 7 و 8 سوره آل عمران توضیح میده، میگه که این کتابی که بر تو نازل کردیم، انزلنا الیکل کتاب، به پیامبر میگه اوایله، ما این کتاب بر تو نازل کردیم، اینها این آیاتی که تو این کتابه منهم محکماتون، بعضیاش محکماته، محکمات یعنی همه چیش سرراسته، روشنه، خیلی ساده است، میتونید بفهمید. هن ام الکتاب، اینا اصل کتابه، اصل و اساس کتاب اینه. حالا من آمار نگرفتم، شاید 95% فرض کنید 90% 95% محکماته، نماز بخونید، روزه بگیرید، ظلم نکنید، نمیدونم انصاف داشته باشید، کم فروشی نکنید، امر به معروف و نهی از منکر بکنید، نماز، روزه، این همه مسائل، حالا چه مسائل عبادی چه تاریخ اقوام گذشته، خب اینا روشنه دیگه، اینا که درش شک و تردیدی نیست، نیازی اکثرش به تشبیه و تمثیل نداره. میگه که خب اینا اصل کتابه، این اصل کتابه که همه چیز روشن، سرراس، اصطلاح محکم، یعنی محکم یعنی این قابل تعبیل و توجیه نیست، خیلی سرراست و آشکاره، خیلی بدیهیه در واقع. و میگه اخر و متشابهاتن، ولی قسمتی همین قرآن متشابهاته. متشابه از همین شبیه، یعنی این چیزی که شما کنجکاوی دارید عیناً اون نیست ولی شبیه اون بهتون گفته شده. درست همون مثال رحم مادر و دنیای بیرون از تولد. یا امروز هم خب مگر علم ما چقدره؟ ما چقدر میتونیم بفهمیم؟ چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت بود، اخیراً تا اونجایی که دوربین هابل دیده میگن 2000 میلیارد کهکشان وجود داره. قبلا میگفتن 300 میلیارد، حالا میگن 2000 میلیارد، میلیارد نه میلیون، کهکشان، که تو هر کدوم اونها میلیاردها خورشید وجود داره. یعنی اون چیزهایی که ما تو آسمان شب میبینیم عمدتا خورشید هاست که نورانی هن، وگه نه مثل منظومه شمسی ما جز خورشید و از دور کسی دیگه نمیتونه ببینه چون نورانی نیستش. حالا منهای سیارات که ببینید چه تعدادی خواهد شد، ببینید چه عالم بیکرانی است. تازه اون چه که دانشمندان فیزیک میگن، میگن این عالم غیر قابل تصور از نظر عظمت، اینا فقط 4% ماده است، 96%ش بلک متر، ماده سیاه در واقع، سیاه یعنی تاریکه، نمیدونیم، نمیشناسیم اون رو. تازه فقط اینو یه حدسیات اسم میزنن، دارک انرژی، اونو که هیچی نمیدونه بشر، فقط میدونن یه همچین چیزی بوده در پیدایش جهان، یک انرژی بوده که ما هنوز نمیشناسیم. یعنی تازه این عظمت ها که قابل اصلا تصور نیست، تازه رو همین 4% ماده است، ماده ای که این جهان رو تشکیل داده. حالا ما چطور انتظار داریم یک عالمی رو که هنوز تحقق پیدا نکرده بشناسیم، در حالی که دوروبر خودمون رو نمیدونیم هنوز؟ به قول یکی از دانشمندان فیزیک، ماکس پلانک، که جایزه نوبل هم گرفته و جایزه نوبل فیزیک سالهای پیش البته، او میگه معلومات ما، تازه اون موقع داره میگه، معلومات ما در برابر مجهولاتمون مثل یک قطره آب در برابر اقیانوس هاست. یعنی ما انقدر ناآگاهیم از جهان پیرامونمون. حالا ما انتظار داریم که چرا قرآن به زبان متشابهات بعضی جاها رو گفته؟ اولا کجاها رو گفته؟ در اون چی که مربوط به آینده است، آینده که نیامده، یا راجع به مسائلی در همین کره زمینه که علم ما هنوز بهش نرسیده. فرض کنید آیاتی که راجع به نفوذ جن مثلا در آسمان هاست که وقتی اینا وارد نمی شدن، حالا کسی وارد بشه یتبعه و شهابون ساقب، شهابی اینا تعقیب میکنه، اینا سوخته میشن. مفسرین هر کتاب تفسیر رو شما بخونید ببینید چه چیزایی راجع به این حرفا گفتن، یعنی مثل این که مقید بودند که بالاخره همه آیات رو تفسیر بکنن دیگه، تقصیرم نداشتن، ولی مسائلی است که شاید 30-40 سال اخیر کشف شده اینا. ولی قرآن به زبانی داره میگه که به زبان تمثیل، تشبیه، که ما بتونیم بفهمیم. یکی دو بارم اشاره کرده بودم که این فیلتر روی زمین رو، طبقات هفتگانه جو روی زمین، تو قرآن هر جا صحبتش شده، هر جا که نمیتونم بگم، یه جایی که وارد برخی زوایا شده که نمیدونن، اکثریت قریب به اتفاق مردم نمیدونن مگر دانشمندان، به زبان کاملا تشبیهی بیان کرده که خیلی هم گیج شدن و حتی مسخره میکنن، آقا یعنی چی نفوذ میکنن؟ جن به معنی چیزای پنهان، انرژی هم پنهانن برای ما دیگه، انرژی های از امواج ماورای بنفش خیره. حالا نمیخوام تو این بحث شما رو بکشونم به یه پرانتزی. در هر حال پس هم مسائلی که چه راجع به گذشته تاریخ است، مثل داستان فرض کنید سلیمان و داوود. اونم از یک زبان استعاره استفاده کرده خیلی جاهاش، چون به هر حال یک نوع توانایی علمی داشتن اونا هر دوشون، هم داوود هم سلیمان. میگه علم الله من لدنا علما، یک علم مخصوصی از جانب خودمون به اونها داده بودیم، هنوز شما نداریم اون دانش رو. بنابراین به زبانی سخن گفته که ما امروز یه مقداری تأمل میکنیم و تعجب میکنیم که چی کار میکرده واقعا سلیمان. از بعضی از واژه ها که ما واژه رو فقط تو اون کلمه فهمیدیم، مثل شیطان مثلا فرض کنید یا جن، فکر میکنیم روی مصداق خاصیش رو شناختیم، فکر میکنیم هر شیطانی همون شیطان ابلیسه، در حالی که نه، هر چیزی که در مسیر و مدار خودش نباشه تو قرآن اون رو شیطان ذکر کرده. حتی در روایات و احادیث هم فراوان داریم، میگن آب آلوده رو نخورید، پر از شیطانه. اون موقع که دیگه ویروس و میکروب و اینا رو که نمیدونستن. حالا مثال ها خیلی زیاده که در زمان ما یه مقداری از این بدفهمی ها به وجود آمده، ولی از دوران صدر اسلام چه درباره جن چه درباره شیطان به کلی یک تعابیر دیگه ای میشده، هر چیزی که پوشیده و پنهان بوده. در هر حال قرآن آنچه که مربوط بهشت یا دوزخ هست به همین زبان تمثیل استفاده کرده که من حالا براتون اینها رو فرستادم. حالا میگه که قرآن پس دو بخش داره، بخشیش محکماته که اصل و اساس ام کتاب هست، ترمینال اصلی در واقع، یه بخشی هم میگه متشابهاته. بعد میگه فعمل لذین فی قلوبهم مرضون، اونایی که سوء نیت دارن، شیله پیله دارن، تو دلشون یک نیت سوی هست، شیطنت میخوان بکنن، دنبال متشابهات میرن. امروز هم میبینید خیلی ها به خصوص تو این تلویزیون های خارج از کشور، بعضی ها که برنامه دارن و میخوان علیه قرآن صحبت کنن، چگونه گیر میدن به یک آیاتی که اینا جز متشابهاته، ولی اونا امروزی این رو ترجمه میکنن، توضیح میدن، میگن آقا اینا منطقیه، قرآن داره از اینا صحبت میکنه. میگه یبتغون تعویله، میگه اینا تعویل یعنی چیزی که واقعیتش باشه، به واقعیت رسیده، میخوان بگن این یه واقعیتیه. میگه و ما یعلم تعویله الا الله، تعویلش رو جز خدا نمیدونه، تعویل این مطلب رو فقط خدا میدونه، چون برای اینکه شما نیستین تو نواله. و راسخون فی العلم، اونایی که خیلی رسوخ پیدا کردن، یعنی عمیقا دانش پیدا کردن، گرچه نمیفهمن بعضی از مسائلی که راجع به آینده است، ولی میگن که پروردگارا ما رو بعد از اینکه هدایت کردی دلمون رو ملغزون، و حبلنا من لدنک رحمتا، خدایا رحمتی به ما بکن، خدایا ما رو حفظ کن. یعنی در برابر یه چیزایی قرار میگیرن که نمیفهمن. آدم هم انتظار داره هر چیزی رو کاملا بفهمه تا بپذیره دیگه. خودشون ایمان آوردن در بس، میدونن این سخنان رو غیر خدا کسی نمیتونه بگه، ولی چون نمیفهمن ذهن آدم گرایش پیدا میکنه به انکارش. میگه دعا میکنن اونا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. اتفاقا در خطبه 90 نهج البلاغه حضرت علی درباره همین راسخین در علم یه توضیحی دادن. میگن الراسخون فی العلم هم الذین، راسخون در علم کسانی هستند که اغناهم عن اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب، فهمیدن که در برابر چیزایی که برای ما غیبه، از نظر علمی ما اطلاعی از اونها نداریم، اینها فهمیدن که یک پرده های جلوی حقایق زیادی توی جهان زده شده که نمیتونن این پرده ها رو کنار بزنن. و میگه خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون از درک این مطالب رسوخ در علم نامیده، یعنی همینی که فهمیدن نمیدونیم یه چیزهایی رو نشون میده که اینا خیلی رسوخ کردن در علم. آدم هرچی سطحی تر باشه فکر میکنه، هرچی بیسوادتر باشه فکر میکنه که خیلی میدونه، چون دانش قلم رو به دانش براش، چون نمیدونه، هیچی نمیدونه، چهار کلمه که یاد بگیره. دیدین آدمایی که خیلی کم سوادن خیلی اعتماد به نفس بیشتر از دانشمندا دارن. من خیلی آره دیدم دانشمندان فوق العاده سطح بالا اساتید دانشگاه بسیار بسیار فروتن میشن اینا، چون اونا خیلی خیلی بیشتر به نادانی خودشون پی بردن، خیلی بیشتر میدونن که چه چیزایی رو نمیدونن. من حتی از یه دکتر قلب سوال میکردم راجع به یه موضوعی، گفت نمیدونم. من تعجب کردم که خیلی هم رئیس بخش قلب یک بیمارستانی هست، گفت که ما خیلی کم از قلب حتی نه مغز حتی، میگفت که میدونه از هر ثانیه در نمیدونم هر ثانیه در یک سانت مربع مثلا این رگای قلب چند میلیون مثلا یود سدیم نمیدونم چقدر بیرون میاد، چه داخل این در داخل و خارج خودشون چه فعل و انفعالات و چه شگفتی هایی هست. یه مقداری اون توضیح داد مثلا تازه فهمیدم که چه خبره، چیزایی که آدم فکر میکنه خیلی ساده است دیگه، کبد و کلیه و نمیدونم قلب و ریه اینا، هرچی جلوتر آدم ها برن بیشتر میفهمن. بنابراین آدمایی که فهمیده ترن فروتنتر و متواضع تر هستن و انتظار ندارن که ما هرچی رو فهمیدیم اون رو قبول میکنیم. اتفاقا اوائل قرن 19 اینها بود که علم تازه پیشرفت کرده بود که دانشمندان گفتش که هر وقت من خدا رو زیر چاقوی جراحی آزمایشگاه تجربه کردم بهش ایمان میارم، یعنی انقدر انتظار که فقط چیزی رو که من خودم تجزیه کردم. البته اونام رو عکس العمل دوران طولانی قرون وسطا بودن که به هر حال همش تقلید و همش زور و همش جهل و نادانی بوده، اینا هم یک نوع ریاکشنی نسبت به اون شرایط بوده. در هر حال این یک مطلب بود که چرا برخی از مسائل در قرآن به زبان تمثیل گفته شده. حالا دیگه وقتی نیست به خصوص این خدمتون دادم، میتونید این آیاتی که مورد استناد هست بخونید. من چند تا نکته دیگه ایرم خدمتون عرض بکنم. یکی این که واقعا این بهشتی که وعده داده قرآن کجاست؟ چند سال پیش یه مقاله میخوندم، این خانم باربارا والترز که مصاحبه‌گر معروف امریکایی بود که شاید هیچ کسی تو دنیا به معروفیت او در کار مصاحبه نبوده باشه، گرچه هنوزم زنده است 90 سالشه، تو ایران هم بعد از انقلاب اومد با آقای خمینی هم حتی مصاحبه کرد، با خیلی ها، با فیدل کاسترو نمیدونم، با قذافی، با خیلی ها، با همه آدم های سرشناس دنیا، حالا همه که نمیتونم بگم ولی با خیلی ها در زمان خودش این مصاحبه کرده بود. از جمله تو این کتابی که عرض کردم یک مصاحبهش بود با دینداران جهان از بودایی ها گرفته تا هندیا تا فرض کنید یهودیا مسیحیا و مسلمان ها، حتی از یه دو سه نفری هم سوال کرده. موضوعش بهشت بود که بهشت از دید شما چگونه است. مقاله خیلی جالبی بود یادمه، الان من الان یادم نیست که چه سالی بود و در چه شماره از این نشریات، ولی سعی میکنم پیداش بکنم. از جمله سوالاتی که مطرح کرده بود اینه که بهشت کجاست؟ خیلی ها گفته بودن همین دنیاست دیگه. خب پرسید کجای دنیا؟ یکی از این کشیش های معروف کاردینال ها نمیدونم، او حتی جاشم تعیین کرده بود که از کدام قسمت کانادا، یعنی امریکای شمالی، تا قسمت های مثلا جنوبی تا کالیفرنیا یه بخشی اینها مثلا بهشت هست، و حسابم کرده بود که اگه همه جاش آدم ها باشن چقدر جا میگیرن، چون همه که تو اون بهش که نمیرن، تعداد قلیله قاعدتا. این تصورم برای او پیش آمده بود. خیلی هم میگفتن نمیدونیم، یه عالم دیگه است، ما اصلا نمیدونیم کجا هستش، آیا توی کهکشان دیگه است، توی ستاره دیگه است، چون هیچ که شرایطش مساعد برای زیست انسان نیست. هنوز که دانشمندان جایی رو پیدا نکردن که آب داشته باشه، یعنی به صورت قطعی پیدا نکردن. حدسیاتی هست، مشابه زمین، خب اندازه زمین هست در بعضی از کهکشان‌ها، شاید هم تو کهکشان خود ما، ولی هزاران عامل باید دست به دست هم بده، هزاران هم بلکه خیلی بیشتر، تا این شرایطی که تو زمین هست فراهم بشه. نظر فیزیکی واقعا یه چیز نزدیک غیر ممکن به وجود میاد، ولی به هر حال میگم شاید جای دیگه باشه. اصلا این بحث هست که بهشت یه مکانه یا یک حالته. من نمیخوام فعلا داوری بکنم که یه جای دیگه بوده در زمان آدم و حوا، مثلا ما حالا آمدیم به زمین بعدن هم میریم اون بهشت، کجا بوده این؟ از دو تا مسلمون هم وقتی پرسیده بود، اونها هم پاسخ قرآنی رو من ندیدم که بدن. و جالبه، قرآن چیزی رو گفته که شاید اکثریت مسلمون هم ندونن که کجاست بهشت، ولی قرآن دقیقا گفته کجاست. خیلی روشنه، دو تا آیه است، که آل عمران 133، یکی حدید 21. تو یکیش میگه سرعت بگیرید به سوی اون، یه جا میگه سبقت بگیرید، میگه سار او الى مغفرت من ربکم. سار او باب مفاعل است، یعنی آدم با کسان دیگه، یعنی یه مسابقه سرعته، مثل این که هر چی سریعتر. سار او الى مغفرت من ربکم، مغفرت غفره یعنی پاک شدن. اگه ما گیم غفران ذنوب، یعنی این آثار گناه که در وجود ماست پاک بشه، سترده بشه. مغفرت هم یعنی پالایش، پالوده شدن، پالایش در واقع، یک نوع پاک شدن. بشتابید، هر چه بیشتر خودتون رو پاک بکنید. مغفرت من رب بکن و جنت، به سرعت با همدیگه مسابقه بذارید به سوی پاکی و بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض. کجاستی بهشت؟ همه جاست. سماوات یعنی کهکشان ها، کل کهکشان ها، و زمین. بهشت همه جاست. پس اگه دنبال مکان بهشتید، همه جاست. حالا آدمایی میتونه همه جا باشه؟ خب مسلمن که نه. یعنی قلمرو به بهشتیان میتونه همه جا باشه، هر جا بخواد میتونه بره. الان که ما از زمین خودمونم نمیتونیم بیرون بریم، البته خب موشکای رفتن و بعضی جا تو ماه نشستن و خیلی داره بشر شروع میکنه، کلاس اول، هنوز ممکنه 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه خیلی جاها بره بشر، حتی از سرعت نورم بگذره. پس میگه که این بهشت برای کسانی که باور به این ارزش‌های خدایی داشته باشن و کار مثبت بکنن، به اونها در واقع وعده داده شده. او عدت للمتقین، به نسبتی که کسی ارادش رو تقویت بکنه، تقوا یعنی ترمز، بتونه در برابر گرایشات خطا و خلاف و خیانت مهار بکنه خودشو، ترمز بکنه یه جایی، اون جایی که نباید. این نیروی اراده هرچی قوی تر بشه، انسان میتونه تسلطش بر جهان هستی گسترش پیدا کنه. در سوره حدید از اینم بازی مقداری جلوتر رفته، اونجا میگه سبقت بگیرید، چون سرعت کافی نیست. تو مسابقه 200 متر همه دارن به سرعت میدوئن، ولی باید سبقت هم گرفت. ببینید با یه صدم فرض کنید ثانیه یه نفر اول میشه. اونجا میگه سابقو، یعنی یه مسئله سبقت، انسان ها همه باید سریع بدوئن. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماع و الارض. عرض یعنی اون چیزی که عرضه شده، در برابر طول نیست، فراخنا گستره بهشت. تازه این آسمان و زمین این که مثل اونه در واقع، یعنی به نظر میاد حتی اونم بشر بتونه فراتر بره از این عالم مادی. فعلا که از نظر علم داره کنجکاوی میکنه ببینه فراتر از بیگ بنگ چه اتفاقاتی بوده، چه چیز دیگه بوده، آیا بیگ بنگ مثلا در عوالم دیگه هم اتفاق میفته، بعدن هم اتفاق خواهد افتاد. میگه اینم برای کسانی که ایمان به خدا و رسولش دارن، این فضل خداست در واقع. برای کسانی که اون شایستگی رو پیدا بکنن به اونجا خواهند رسید. اینم باز به نظر امروز ما خیلی عجیب میاد که بیانی چی که آدم بهشت همه جهانه. ما تصورمون که یه جایی هستش که یه عده‌ای توفیق یا سعادت وارد شدن به اونجا رو دارن، اصلا اینو نمیگه. اتفاقا جالبه که حالا اون یه بحثیست که بعدن باید بکنن. دوزخ هم میگه همینطوره، میگه این آتش نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده، این آتش خدایی است که از دلها زبانه میکشه، طلوع میکنه. خورشید وقتی طلوع میکنه در معرضش آدم قرار میگیره. این آتش از کجا طلوع میکنه؟ از دل خودتون. این آتش اون آتش نیست، میگه این آتش خدایی است. این مثال در واقع، ما هرچی که بسوزیم میگیم این آتشه دیگه، آتش سوزنده است. ولی خیلی وقتا یه حرفی یک کسی به آدم میزنه تا عمقش میسوزه آدم، یا یه کار خلافی کرده عذاب وجدانشونو داره میسوزونه تو دنیا. اگر وجدانی باشه، اگر یک پلیس درونی آدم داشته باشه، عذاب دست بر نمیداره. مگر وقتی که آدم دچار افسردگی میشه، غیر از اینه که همه یه اختلالی تو مغز در انتقال پیام‌های نورون‌های مغز با هم دیگه اختلالی پیش میاد که طرف دیپرشن میگیره، اونم همینه، میسوزه آدم. تا مثلا حالا دواهای بدن یا یه شرایطی اگر پیش آمده این شرایط برطرف بشه، اکثرا خب بر میگردن افراد دیگه تا یه حالت عادی تعادل پیدا کنه. یعنی فعل و انفعالات شیمیایی توی مغز ما هستش. یعنی تصور ما یه تصور خیلی بشریه، همه چیز رو مکانی میبینیم که حتما باید یه مکان باشه. ولی همطور که ملاحظه فرمودین، میگه بهشتی که عرضش، عرض به معنای در واقع فراخی و گستردش، همه جهان هستیه، سماوات و الارض، هم زمین و هم جای دیگه. خب حالا این آیا همطور که عرض کردم، آیا واقعا از نظر علمی میشه به اینجا رسید؟ اتفاق سوره رحمان آیات 32 تا 36 دقیقا همینه میگه. میگه یا معشر الجن والانس، معشر از عشر ده میادنی، گروه بیکران جن و انس. جن هم به معنی همیشه یه موجود دیگه نیست، این چیزی که بر ما پنهانه، هر آنچه که پنهانه نمیدونیم، نمیشناسیم. هم آدم های غریبه رو میگن و هم در واقع انرژی ها، نیروهایی که تا فرشتگان هم میگه ابلیسی از فرشتگان بود، کانه من الجن، اون چیزی نبود مثل خودتون موجود مادی باشه. حالا کاری به این ندارم که یا ذهنتون منصرف بشه از اون. میگه ای کسانی که این گروه جمعیته، ان استطعتم، اگر توانایی و استطاعت پیدا کردید، ان تنفذوا من اقطار سماوات و الارض، از قطرهای آسمان ها و زمین بگذرید. شما یه قطر کهکشان راه شیری رو بخواید طی کنین با سرعت نورم برید، الان یادم نیست که چند هزار سال با سرعت نور باید برین تا این بر اون بر کهکشان. اگر بخوام به کهکشان دیگه بریم، میلیون ها سال شاید طول بکشه با سرعت نور بخوام بریم. ولی میگه اگه تونستی، نمیگه از برین تو کره ماه یا مریخ، از اقطار آسمان ها زمین عبور بکنید، عبور بکنید. لا تنفذون الا به سلطان، جز با تسلط نمیتونین. سلطان یعنی هم به منطق و علم و دانش میگن که آدم مسلط میکنه، هم به تکنولوژی، ابزاری که بتونین کار بکنیم. بعد میگه برای اینکه یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، بالاتر که میرین چیزای حالا 14 تا قرن پیش که نمیتونستن بفهمن، حالا ما میتونیم بفهمیم که حتی از جو زمین بخوان از اون دوتا کمربند ون آلن مغناطیسی که دور زمین عبور بکنن، مقدار تشعشعات اتمی اونها چندین هزار برابر نیروهای اتمی ماست، که همه اینا موشک‌هایی که میرن مجهزن که به گونه عبور بکنن که آسیبی نبینن، یا از در واقع مناطقی رد بشن که برخورد به این جو مغناطیسی زمین نکنن. کمر دو تا باند رو زمین، کمربند ون آلن شناخته شده، این طور اولین پرواز فضایی این رو کشف کردن. خب در واقع میگه در برابرتون انقدر چیزای سوزنده هست، اشعه هایی هست که یاری نمیشید از جایی. بنابراین به زبان در واقع خیلی ساده و روشن در این آیات هم گفته که یک روزگاری بشر میتونه از اینجا بگذره. حالا عرض کردم ممکن هزار سال دیگه طول بکشه. اما آیا بهشت واقعا موجوده؟ الان بهشت هست؟ اگه هست کجاست بهشت؟ از نظر علمی کجاست بهشت؟ تو کدوم کهکشانه؟ خدا گفته کجا هست؟ تو کهکشان هاست؟ تو کهکشان شماست، تو منظومه شماست. اصلا کسی سراغ داره خدا گفته باشه بهش کجاست؟ اصلا بهش ساخته شده است، الان موجوده یا موجود نیسته؟ خب همه تصورش اینه که بلی بهشت یه جایی هست که همه میرن سراغش، ولی قرآن بارها گفته که این بهشت نتیجه عمل خودتونه، خودتون دارین بهشت رو میسازین، جهنم رو هم خودتون دارین میسازید. پس بشر دستن در کار ساختن بهشت و جهنمه. بارها تو قرآن اومده وقتی مثلا کسانی بهشت نصیبشون میشه خدا رو شکر میکنن، میگه تلک الجنت التی، این بهشتیست که اورستموها به ما کنتم تعملون، این بهشتیست که ارث خودتونه، ارث اعمالتونه. من آدرساشم براتون نوشتم، حالا بیشترش رو توی سوره های دیگه اومده، سوره شعراء 85 هست، مؤمنون 10 و 11 هست، اعراف 43 هست، زخرف 72، زمر 74، اینا از جمله. فراون تو قرآن گفته که بهشت با اعمال خودتونه، خودتون اینو ساختین. یعنی نشون میده که از اولین نسل انسان که پدید آمد روی کره زمین، این تلاش های مثبت، تلاش های نیکوی بشر همینجور هی میره بالا بالا بالا. ببینید تو همین پیشرفته ترین جواب امروز تو امریکا، تا یه نسل قبل آیا سیاها، رنگین پوستا میتونستن سوار ماشینی که سیاه سفید پوستا میشن بشن؟ میتونستن همون سینما برن، تو همون رستوران برن؟ چه اتفاقی افتاده که یکیشون رئیس جمهورم میشه، به عالی ترین مقامات هم میرسن؟ فرمانده لشکر امریکا، این که اخیرانم فوت کرد، این که تو عراق هم حمله کردن، اینم فوت کرد، یه سیاه پوست بود در واقع. یا بارک اوباما یک سیاه بود. کی باور میکرد؟ اصلا این منشور سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، اینا همش چیزای جدیده. خانوم ها یه قرن نیست که زنا در دنیا حق رأی پیدا کردن، یک قرن هنوز نشده که در اروپا اونم اجازه رأی پیدا کنم. تو انگلستان بعد از دهه سوم قرن بیستم زنان بالاتر از 30 سال اجازه پیدا کردن که رأی بدن، به خاطر خدماتی که تو جنگ اول کرده بودن. با فاصله زیاد کشورهای دیگه زنان حق رأی پیدا کردن. چه تحولاتی تو همین در واقع 100 ساله اتفاق افتاده رو کره زمین. حالا برین 1000 سال جلوتر، طبیعتاً انسان درسته که خیلی شیطنت ها، خیلی ظلم و ستم ها، جهان خاری هم داره میشه، ولی به موازاتش ارزش های اخلاقی هم داره بالا میره. انسان ها خیلی رشد میکنن، به جایی خواهد رسید که بهشت رو میسازه انسان. انسانی که از زمین هم بره بیرون، طبیعتاً تنها زمین رو که نساخته، بلکه جهان رو میتونه متحول بکنه. اینا یه مقداری ممکنه خیالی به نظرتون بیاد، ولی تو قرآن دقیقاً همینو داره میگه. وقتی میگه بهشت ارض و هست سماوات و الارض، یعنی قلمرو به انسان، قلمرو به انسان، به هستی جایی میرسه که انسان سلطش بر طبیعت تحکیم پیدا میکنه. اصلا در جای دیگه قرآن هم فراون گفته شده که شما حدی ندارین، انسان هیچیش حد نداره، خدا از روح خودش در انسان دمیده، خدا هم بی نهایت. نفخت و فیه من روحی، اصلا امانتی رو به انسان داده که میگه آسمان ها و زمین تاب تعملش رو نداشتن. همین که اختیار هست، انسان بر اسماء فرشتگان هم کلن احاطه پیدا میکنه. این تو سوره بقره نوشته که علم الادم اسماء کلها، همه ویژگی ها، همه در واقع انرژی ها، همه اطلاعات مربوط به جهان رو انسان در یک روزگاری خواهد فهمید، نه آدمی که قدیم بوده. اونم که خیلی قرآن میگه که لم نجد له عزمن، عزمی رو در اون نیافتیم. قرآن خداوند از ورای زمان داره صحبت میکنه، خدا خالق زمانه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند از زبان فرازمانی، فرامکانی به عنوان آفریدگار جهان داره این سخن رو میگه. ما هنوز نرسیدیم به اون چی که قرآن میگه بشر رسید به اون. اینو در واقع به عنوان یه سناریو، پروژه انسان داره تعریف میکنه. در هر حال بشر هم به آیه دیگرم بخونم، میگه تلک الجنت التی، این بهشتی که سخنش گفته شد، نور سومن عبادنا، به بندگانمون میدیم ارث خودشون، ارث عملشون، من کان تقیا، هر کی اراده خیشتنداریش قوی تر باشه. مهمترین چیزی که وعده داده شده یعنی قیمت بهشت، نیروی کنترل نفسه، سلف کنترله. خداوند گفت این کارو بکنی کارو نکنی، همه اینا سخته. به اون نسبتی که ارادهمونو تونستیم تقویت کنیم، کنترل بکنیم نفس خودمونو، مهار بکنیم، اونه در واقع کارت ورود به بهشت، در واقع چیز ویزای ورودمون به بهشت، تقواست. در واقع هر کی تقواش بیشتر، جایگاهش بالاتر. چه کسی پیش خدا عزیزتره؟ میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی قدرت مهار نفسش، جلوی خشمش و عصبانیتش و شهوتش و شهرتش و مال مردم خوری، همه اینا رو بگیره، از منیت خودش بیاد بیرون، انقدر قوی شده باشه، اون دیگه رها شده، اون دیگه پرواز کرده، در واقع رسیده. یه نکته دیگه هم عرض کنم، چون وقت دیگه داره به آخر میرسه، گرچه این مطلب هنوز ادامه داره، شاید با سوالات شما چیزای دیگه هم بشه اضافه کرد. خب حالا آدما به بهشت میرن یا بهشت به آدما میاد؟ ما بهشت، ما یعنی اگه شایسته باشیم به بهشت نزدیک میشیم یا بهشت به ما نزدیک میشه؟ قرآن میگه که بهشت به شما نزدیک میشه. این میگه ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به متقین نزدیک میشه. مثل یه آدمی که بگم عریضه، احوال خوبی نداره، دیپرسه، ولی یه خبر خوبی که میاد عوض میشه به کلی، تعادل نورونای مغزش دو مرتبه درست میشه، سر جای خودش قرار میگیره، حالتی از شادمانی به انسان رو میاره، از یه آدم دیگه میشه. اصلا هر چیزی که هست همین دل ماست، یعنی مغز ماست. حالت غم یا شادی برمیگرده به درون ما. میگه بهشت به متقین نزدیک میشه. و برزت الجحیم للقاوین، جهنمم قاوین مقابل قوای مقابل رشده، اونایی که رشد نکردن، چون ما به دنیا آمدیم که رشد بکنیم، اگه رشد نکنیم میگه آشکار میشه، برزنی بارز میشه، ظاهر میشه. اونو نمیگه نزدیک میشه، یعنی فکر نمیکردیم عوارضی داره، حالا آشکار میشه. مثل اینکه به آدم بگن بابا انقدر چربی نخور، انقدر سیگار نکش، انقدر مثلا فلان کارا رو نکن، این خطرات هست، سکته میکنی، چیکار میکنی، چی باور نمیکنه، یه مرتبه آشکار میشه، خودشو نشون میده. میگه جهنمم آشکار میشه. میگه اونایی که مال یتیم میخورن، الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، ظالمانه مال یتیم میخورن، چی میخورن؟ انما یاکلون فی بطونهم نارن، داره آتش رو میخوره. و این آتش سیسلون سعیرا، در آینده شعله بر خواهد شد. ولی آتش نیستش، این اون آتشی که ما میشناسیم نیست، اینا همش تشبیه. در واقع عرض کردم در ابتدا، اون چه که راجع به قیامت میگه به زبان تمثیل و تشبیه، راجع به نار و جحیم و جنت و بهشت. یا جای دیگه هم میگه ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت بیدرنگ نزدیک میشه به متقین. درست عرض کردم همون حالتی که میگه جهنم کجاست؟ از آتشی که از دلتون شعله میکشه، در واقع از اونجا طلوع میکنه. حالا دیگه کجا آدم بره اونش دیگه انقدر مهم نیست که چگونه است، مهم اینه که ما چه احساسی در واقع داریم. یعنی اصولا زبان، به قول یکی از این فیلسوفای اومانیست، میگه زبان بسیار فقیره. یعنی زبانهای دنیا، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، فارسی، عربی، همه اینا برای کوچه بازار درست شده، برای مایحتاج روزانه مونه. زبان از هزاران سال پیش برای همین چیزا که بشر دنبالش بوده. یه ذره سطح مطلب بیاد بالاتر، اصلا زبان نمیتونه بکشه. مجاز و استعاره، متافور، برای همین پدید آمده. استعاره یعنی من راجع به، فرض کنید میخوام چیزی صحبت بکنم، انبوه مثلا اطلاعات، میگه مثلا کوه جمع شده، این کلمه کوه آدم آریه میگیره برای یه جای دیگه استفاده میکنه. چیزای میگن امثال عقربه، سال شیره، سال چیزای ترجمه که از یونان باستان بود. این ستاره ها رو به هم وصل میکنن، شکل یه حیوان مثلا به خودش میگیره، میگن امثال سال نمیدونم چی چیه، اسامی که خب گذاشتن دیگه، همه میدونین دیگه. اینا که واقعیت نداره. یا میگن بلک هول، این ستاره ها که منفجر میشن به صورت سوپرنوا، چون به صورت خیلی عظیم از دور ما میبینیم، بهش میگن که غول سرخ، انقدر سرخ، چون رنگش از سفید به قرمز طیف نوری میل میکنه، سرخ دیده میشه. یا اون هستش که بسیار در واقع نور طیف بالاتر داره، میگن کوتوله سفید، ولی نه کوتوله وجود داره، اصلا حفره سیاه بلک هول وجود نداره، حفره تاریک وجود نداره، چون نور نمیتونه از اون فضا فرار بکنه، مجبورن برای مردم بگن حفره سیاه، ولی دانشمندان خودشون میدونن که منظور چی هستش. بنابراین این چیزایی هم که تعابیری هم که آمده، خبر از یه عالمی است که ما نمیشناسیم، ولی در حدی که کنجکاوی ما میخوایم بکنیم بدونیم توضیح داده شده. البته بعضی ها میگن که خب اگه اینطور باشه ما خیلی گیج میشیم تو قرآن، پس همه چی میتونه دیگه به صورت سیمبولیک باشه، به صورت متافور باشه. نه، همه چی نیست. بخش اعظم قرآن، شاید نمیدونم آمار نگرفتم، 90-95% که ابتدا عرض کردم که محکمات سرراسته، همه چیش روشنه. اون چیزی که به صورت در واقع تشبیه آمده متشابهات قرآن، یه چیزیست مربوط به آینده. حالا خب ما در همین حدی که مثال بهمون میگن نمیتونیم بیشتر از اون بفهمیم، چیکار کنیم؟ عرض کردم، مثال زدم که وقتی بچه‌تون از شما میپرسه که کامپیوتر چیه، بچه 3 ساله، چطوری میتونین بهش واقعیت رو بگید؟ که یک فرض کنید کسی که دانشگاه درس خونده میتونین بهش توضیح بده، اون نمیشه دیگه، اون نمیتونه بکشه. بنابراین ما هم نمیتونیم بیش از این رو بکشیم. بنابراین به زبان تشبیه گفته شده، یا راجب آینده است، یا راجب فنومن های پدیده های تو دنیای فعلی ماست که ما علممون هنوز بهش نرسیده، یا لااقل مخاطبین 14 قرن پیش نرسیده، به زبان دیگه ای گفته که امروز خیلی هاش برای ما روشن شده، یا گذشته. یه تاریخ داستان سلیمان خدمتون گفتم که خیلی هاش باید با زبانی که ادیبان ما هم، چرا این همه ادبیات ما از تشبیه و تمثیل و تجسیم و یعنی مجسم کردن و نمیدونم انواع مثال و استعاره و مجاز، و اصلا ادبیات ما پر از اینا، برای اینکه این شاعران ما جز استفاده از اینا نمیتونستن به جور دیگه ای بیان بکنن، مجبور بودن که از این ادوات هنری استفاده بکنن. یک کتابی هم درباره چیز شگفتی های هنری در قرآن از ظاهرا سید قطب هستش که اونم خب خوندنیه، که اونم توضیح میده که این جنبه های هنری ادبی چگونه در قرآن هم وارد شده. خب وقت من چون بیش از 1 ساعت هم نباید باشه دیگه به انتها رسید، گرچه ما هنوز در خم یک کوچه ایم و این بحث ها ادامه داره، و حالا ما یه به هر حال اشانتیونی خدمتتون عرض کرده.